صدای زنان.
آیا می دانستید 27% زنان تهرانی 19 تا 49 سال مورد خشونت همسرانشان قرار گرفتند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چرخه بسته خشونت علیه زنان در خانواده. آیا در خانه از سوی همسرانتان مورد خشونت قرار گرفته اید؟ پاسخ 270 زن از میان 1000 زن تهرانی که مورد این پرسش قرار گرفتند مثبت بود. آیا همسرانتان در مورد شما خشونت جنسی هم روا داشتند؟ 54 زن به این پرسش پاسخ مثبت دادند. آیا خشونت کلامی در خانه شما رواج دارد؟ 79 زن پاسخ مثبت دادند. و آیا شوهرتان شما را کتک زده است؟ 24 زن پاسخ مثبت دادند و برخی از آنها گفتند که خیلی زیاد خشونت جسمانی را تجربه کردند. اما این تنها پژوهشی نیست که در سالهای اخیر از سوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام شده است. آمارهای طرح ملی خشونت خانگی علیه زنان که در سال 86 در 28 مرکز استان انجام شد و به گفته شهیندخت ملاوردی تنها نسخه آن نیز در دوره محمود احمدی نژاد خمیر شد، نشان می‌داد که 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان تا زمان تحقیق حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفتند. و اینک بعد از 10 سال از میان 1000 زن ساکن تهران 27% آنها از خشونت علیه خودشان خبر می‌دهند. نتایج این تحقیق در حالی منتشر شده است که به نظر می‌رسد چرخه‌ی خشونت علیه زنان به چرخه‌ای بسته تبدیل شده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود بدون اینکه هیچ تلاش مشخصی برای شکستن این چرخه دیده شود. اما این چرخه خشونت چگونه شکل می‌گیرد و کامل می‌شود؟ چگونه خشونت علیه زنان از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر منتقل می‌شود؟ از خانه پدران به خانه پسران، از خانه مادران به خانه دختران؟ آنگونه که مژگان کاهن، روانشناس ساکن بلژیک می‌گوید، در سال‌های اخیر دانشمندان دلیل توالی این چرخه را در دوران کودکی یافتند و تأثیری که ترس و اضطراب ناشی از خشونت بر مغز کودکان باقی می‌گذارد.
تأثیر خشونت مستقیم روی کودک اینه که مانع ایجاد یه سری قابلیت‌های روانی و رابطه‌ای در خود کودک میشه. در ارتباط با مادر باید گفتش که چون مادر کسیه که در ارتباط مستقیم با کودک قرار داره، اون چیزی که مادر زندگیش میکنه خیلی میتونه تاثیر بذاره روی کودک. از این لحاظ که تحقیقات به ما نشون داده که خب مادرایی که تحت خشونت قرار دارن اغلب دچار افسردگی و اضطراب شدید هستن. و تأثیر در حقیقت روی کودک اینه که ترس‌های شدیدی توی بچه ایجاد میکنه، خصوصا هرچی بچه کوچکتر باشه این تأثیر بیشتره. تجربه ترس روی کودک به خاطر اینکه هنوز مغزش به اندازه کافی رشد نکرده باعث میشه که یه سری بخش‌های مغزش درست تشکیل نشه.
به گفته یه مژگان کاهن، تشکیل نشدن بخشی از مدارهای مغزی کودک تحت تأثیر ترس و اضطراب سبب می‌شود کودک نتواند احساسات خود را کنترل کند، زیرا ارتباط بخش منطقی مغز در کورتکس با منطقی که احساسات را کنترل می‌کند برقرار نمی‌شود. خانم کاهن در مورد نمود بیرونی این اختلال می‌گوید:
وقتی که بزرگ بشه تبدیل به موجودی بشه که خیلی سریع بتونه دست به خشونت بزنه یا اینکه استرس‌های خیلی شدید داشته باشه. وقتی میگیم احساسات، منظور هم میتونه خشم باشه، هم میتونه اندوه باشه، هم استرس. در نتیجه مشاهده خشونت یا اینکه در ارتباط بودن با مادری که تحت خشونت بود باشه، اینا هر دوش میتونه در کودک این چیزها رو ایجاد بکنه.
به گفته این روانشناس، ترس دائم از مواجهه با خشونت میتواند تأثیری بسیار عمیق‌تر بر کودک باقی گذارد. مژگان کاهن:
تجربه ترس دائم روی مغز کودک مثل این که اون بخش مغز که اسمش امیگدال هست و مسئول حس ترس و بقیه احساسات، اینو مدام روشن نگه میره. یعنی درست مثل این که شما مغزتون مدام احساس خطر میکنه، در نتیجه باعث میشه بچه وقتی بزرگ میشه دنیای خارج از خودش رو به عنوان یک دنیای خطرناک تجربه کنه. این ترس رو انعکاس میده به دنیای بیرون. و خب وقتی شما دنیای خارج رو به عنوان یک دنیای ترسناک تلقیش بکنید، مسلماً میرین تو موضع دفاعی و هی میخواین از خودتون در مقابل این دنیای ترسناک دفاع بکنید. یعنی اینکه در حقیقت تعبیرتون از رفتارهای دیگران، از برخوردهای دیگران خیلی منفی خواهد بود و و این باعث میشه که مدام تو موضع دفاعی باشین و این احتمال اینکه شما به خشونت دست بزنین رو بیشتر میکنه.
اما آیا مشاهده خشونت علیه زنان در خانه توسط کودکان تأثیر متفاوتی بر دختر یا پسر میگذارد یا کودکان به طور یکسان تحت تأثیر این خشونت قرار میگیرند؟ مژگان کاهن پاسخ میدهد.
مسئله مشاهده و همانندسازی نباید فراموش کرد، چون این چیزی که روانشناسا به ما میگن اینه که خود مشاهده، حتی فرض کنین که یه بچه وقتی خودش کسی بهش خشونت انجام نده ولی مشاهده کنه تو اون فضا باشه که پدر به مادر خشونت رو ابراز میکنه، باعث میشه که فرزند پسر چون خودش رو همانندسازی با پدرش میکنه، در نتیجه احتمال اینکه تبدیل بشه به موجودی خشن بیشتره و همانندسازی فرزند دختر با مادر باعث میشه که بیشتر بره توی رول نقش قربانی.
کودکان ما همیشه در خانه نمی مانند. آنها به تدریج با کوچه، خیابان، جامعه و مدرسه آشنا می شوند. فضاهایی که به گفته سعید پیوندی جامعه شناس فضایی برای ترمیم آسیب‌های وارد شده به آنها نیست.
در حقیقت میشه گفتش که نظام آموزش ایران از یه طرف موضع بسیار منفعلی داره نسبت به اشکال مختلف خشونتی که علیه زنان در بود جامعه یا خانواده یا در اشکال دیگه وجود داره و در حقیقتش صحبتی، هیچ بحثی، هیچ کار جدی سنجشگرانه و نقادانه‌ای در مورد این با دانش آموزها چه دختر و چه پسر انجام نمیشه و همزمان یه نوع خشونت نمادینی که در کتاب‌های درسی ایران هست از طریق گفتمانی که درش تبعیض و تفاوت بین زن و مرد توجیه میشه و تا حدود زیادی تلاش میشه که از دیدگاه مذهبی به خصوص این توضیح داده بشه که این تفاوت بین زن و مرد در واقع یه چیز طبیعی است و جامعه باید اون رو بپذیره و این رو نهادینه بکنه. از این طریق در حقیقت میشه گفتش که در باستولید متاسفانه خشونت هم شرکت میکنه به طریق دیگری. بنابراین میشه گفتش که نظام آموزش ایران از یک طرف بسیار منفعل است در برخورد سنجشگرانه با خشونت و از طرف دیگر از طریق نوع گفتمانی که در رابطه با زن و مرد در کتاب‌های درسی وجود داره در عمل در باستولید این خشونت متاسفانه مشارکت میکنه.
رشد اجتماعی کودک در چنین جامعه‌ای در شرایطی ادامه پیدا میکند که قوانین اجتماعی و حقوقی به نابرابری میان زن و مرد دامن زده و حقوقی را برای مرد در نظر میگیرند که زن فاقد آن است، از جمله اینکه بر اساس قوانین اسلامی و قوانین جاری جمهوری اسلامی مرد رئیس خانواده است و اعضای خانواده باید از او تبعیت کنند. علاوه بر این زن موظف به تمکین از مرد دانسته شده و در قوانین ارزشی نیم مرد دارد. از سوی دیگر با اجرای مجازات‌های اسلامی کودک در جامعه در معرض نوعی از خشونت قرار می‌گیرد که مژگان کاهنان را خشونت مثبت می‌نامد. خشونت‌هایی از جمله اعدام و شلاق زدن در ملأ عام و یا خشونت علیه زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب که بر اساس قوانین اسلامی روا داشته می‌شود.
محیط ایران مسئله اینه که بعضی خشونت‌ها به عنوان خشونت مثبت توجیه می‌شه، ارزش‌گذاری می‌شه، اینکه مثلا کسی که خودش حالا قتل کرده بکشنش، این که مثلا چشم یکی رو نابینا بکنن برای اینکه خودش اسید ریخته، خود این که این حس به بچه ایجاد میشه که خب بعضی خشونت ها قابل توجیهه. مثلا وقتی که بابا بچه رو کتک میزنه شما برگردین بهش بگین که خب حقت بود دیگه، کار بد کردی. یعنی درست میشه که شما خشونت رو به دو نوع خشونت خوب و خشونت بد تقسیم میکنید. این یه سری کارا مجازه. در نتیجه من فکر می‌کنم که جوامعی که به این شکل خشونت تقسیم به دو شده از همون کودکی بچه توی ذهنش یه خشونت مثبت هم ایجاد میشه که خب من میتونم در یه سری مواقع به این خشونت دست بزنم و اینکه اشکالی نداره لحاظ اجتماعی.
با این همه مژگان کاهن معتقد است آموزش میتواند اثر بسیاری از کاستی‌های دوران کودکی را برطرف کند.
اینو مشاهده کردیم که حتی اگه شما بچه‌ای که تو محیط خشن بزرگ میشن بتونین با روان درمانی و یا با آموزش و اینا بهشون یاد بدین که اولا بتونن خشونت خودشون رو، احساسات خودشون رو بیان بکنن و اینکه روی ادراکشون و نگاهی که دارن به محیط اطرافشون تاثیر بزنین، اینها رو میتونین تغییرشون بدین و باعث بشین که تبدیل آدم‌های خشن نشن.
فرصت برنامه این هفته صدای دیگر به پایان رسید، اما در هفته‌های آینده همچنان به موضوع خشونت علیه زنان می‌پردازیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم،
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com